اگر تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که رادیو فرهنگ رو گوش میدید، مجله ادبی ققنوس.
اینجا سرزمین آفتاب و بادهای هزار ساله است.
اینجا سیستان و بلوچستان،
جایی که تاریخ بر شنهای داغ و دلهای گرم حک شده.
از هامون افسانه‌ای تا بلوچی‌ترین نغمه‌های جهان، از قلعه‌هایی که هنوز از دلاوری می‌گویند،
تا مردمی که مهمان نوازیشان حد و مرز نمی‌شناسد. سرزمین رنگ‌ها،
جایی که سوزندوزی زنانش قصه عشق و صبر را بر پارچه می نشود و ساحل مکرانش
آبی ترین رویاها را آب می گیرد.
اینجا نزدیکترین فاصله به قلب ایران است.
اینجا نزدیکترین فاصله به قلب ایران است.
ایران جان،
سیستان و بلوچستان با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
ملک مادر باغ بودک، سیستانی صد باغ بودک، اچاف و چو بازی ما زنده کوچه باغ بودک، کنگ ککشو مدارو از سیستونشو، من با سزا درستمو قلمو سومرو گمو، از خوجمت تا عدیمی در شهر سخت قدیمی، اینجا ملکو بندرم نه، اینجا ملکو بندرم نه، تبیلو کلی رسد منی، تبیلو کلی رسد منی،
فرخی سیستانی شاعر برجسته ایرانی است که در قرن 5 هجری میزیسته. او علاوه بر شعر و ادبیات، در موسیقی، آواز و نواختن ساز عود نیز مهارت داشته که همین عامل ورود او به دربار سلطان محمود غزنوی را میسر کرد. در هفته ایران جان قرار داریم و البته استان سیستان و بلوچستان، یکی از مفاخر ارزشمند این استان فرخی سیستانی شاعر برجسته ایرانی است که در بخش قبلی توضیح اندکی نسبت به این شاعر مهم در قرن 5 هجری برای شما خواندم و بیان کردم. در ادامه هم حتما بیشتر خواهید شنید. شاعر جوان سیستانی از حدود سال 390 هجری قمری در خدمت سلطان محمود غزنوی است، جایی که در آن فرخی از نعمت و ثروت و حرمت بسیار برخوردار گردید و تا آنجا به سلطان نزدیک شد که در سفر و حضر در خدمت وی به سر می برد. فرخی سیستانی را در شعر پارسی به عنوان یکی از برجسته ترین شاعرانی که در قالب تغزل‌های عاشقانه اشعار مهمی رو داره میشناسیم و البته او قصیده سرای بسیار زبردست بود. به اتفاق بخشی رو خواهیم شنید با اجرای جناب کاکاوند از اشعار این شاعر مهم قرن پنجم، یعنی فرخی سیستان.
دل من همی داد گفتی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی. ولی هر چه خواهد رسیدن به مردم، بران دل دهد هر زمانی گوایی. من این روز را داشتم چشم و زین غم نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم، ولی کن نه چندان که یک سونهی آشنایی. به جرم چراندی مرا از در خود، گناه هم نبوده است جز بی گناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی؟ نگارا بدین زود سیری چرایی؟ که دانست کس تو مرا دید باید، به چندان وفا این همه بی وفایی. سپردم به تو دل، ندانسته بودم بدین گونه مایل به جور و جفا. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بی وفا در جفا تا کجایی. همه دشمنی از تو دیدم، ولیکن نگویم که تو دوستی را نشایی. نگارا من از آزمایش بهایم، مرا باش تا بیش از این آزمایی. مرا خار داری و بیغر خواهی، نگر تا بدین خو که هستی نپایی.
درود بر شما، همچنان همراه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. لحظاتی دیگر نیز با شما هستیم با این مجله ادبی. سپاس و قدردانی که همچنان همراه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. با این معرفی و شعرخوانی که نسبت به فرخی سیستانی، شاعر برجسته ایرانی در قرن پنجم هجری داشتیم، سوال رو یک بار دیگه برای شما میخونم که در این دقایق بیشتر مشارکت بکنید. به ما بفرمایید اهمیت فرخی سیستانی در چیست؟ گزینه اول، تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی. گزینه دوم، نوآوری در غزل عاشقانه. گزینه سوم، گسترش شعر تعلیمی و اخلاقی. شماره پیامک ما هم 30558، شماره تلفن های برنامه هم 220-485-220-58-800.
سلام و ادب خدمت شما عزیزانم در رادیو فرهنگ، همچنین عرض ادب دارم خدمت تمامی هموطنان عزیزم. جواب سوال، یعنی پاسخ سوال شما، گزینه دو، ناصر هستم طغرلی از شهرستان سیرجان استان کرمان. با سپاس، خدا نگهدار.
در گذری که داشتیم در برنامه ققنوس امروز، خب ما در مورد پاسداشت‌ها صحبت کردیم از دکتر سجاد آیدلو، یکی از شاهنامه‌پژوهان ارزشمند خوب کشورمون. گفتیم و گفتگوی تلفنی رو با یکی از همکاران و البته کسانی که در مورد ایشون شناخت کافی داشتن صحبت کردیم. از فرخی سیستانی گفتیم و در ادامه هم میخواییم از شاعری برجسته سخن بگیم که در عصر ما تأثیرگذار هستند. هشتمین نشست ادبی ایوار به تجلیل از غزل تاج بخش، شاعر معاصر و پاسداشت بیش از 5 دهه از فعالیت‌های ادبی انجمن غزل می‌پردازد. غزل تاج بخش از غزل سرایان برجسته و از شاعران آینی ممتاز کشور است که در قالب نشست‌های فرهنگی ایوار از ایشان تجلیل خواهد شد. اما اکنون آقای دکتر محمدزاده روی خط برنامه ققنوس هستن و قرار هست در پیوند با بانو غزل تاج بخش، این شاعر مهم و ارزنده کشورمون، با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای موسوی، خدمت شما همکارانتون و همچنین سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. طاعات و عبادات همگی قبول باشه. آغاز ماه رمضان رو هم تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم.
زنده باشین. آقای دکتر، ما شاعری رو در زمانه خودمون داریم، در به هر حال شعر بانوان، شعر مقاومت و کارهای مهمی که ایشون کردن در زمینه به هر حال رسانه‌ای کردن محافل فرهنگی هنری، همین راه اندازی انجمن غزل از خانم غزل تاج بخش، می‌بینیم که یک نمونه بارز از شاعر و شاعری در حوزه بانوان بعد از انقلاب هستند. یه مقدار در مورد این انجمن غزل برای ما صحبت بفرمایید و البته این پاسداشتی که در مورد ایشون برگزار شد.
خدمت شما عرض کنم که خانم غزل تاج بخش، البته اسم اصلیشون قدس الملوک تاج بخشه و اسم هنریشون غزله و این رو هم از زمانی که این جلسات شعر رو بنیان گذاری کردن، این عنوان هنری به پیشنهاد زنده‌یاد دکتر سجادی انتخاب میشه براشون، که چون ایشون در زمینه غزل میگفته دیگه مشهور شده به غزل تاج بخش.
بله.
خانم تاج بخش الان در آغاز 93 سال تولدش هست، یعنی دهه دهم عمرشون هست. از سال 59 یک محفلی تشکیل میدن بعد از انقلاب اسلامی که در این محفل تقریبا شما همه شاعران مطرحی که توی این 50 سال گذشته اسمشون مطرح بوده به محفل شعریشون در محفل شعریشون حضور داشتن و در جلسات هفتگیشون شرکت میکردن، یعنی از استاد شهریار که تردد داشتن تا حسین منزوی که بسیار از افراد حاضر در جلسه بودند، زنده یاد مرحوم مشفق کاشانی و اشخاص دیگری در محفل شعریشون شرکت میکردن به صورت هفتگی در منزلشون. و خود ایشون شاعر برجسته‌ای هستن، خانم تاج بخش چندین دفتر شعر دارن، هم در حوزه های آیینی شعر دارن هم در غزل شعر دارن و متاسفانه به اندازه‌ای که خدمت فرهنگی کرده و تلاش فرهنگی کرده شناخته شده نیست.
بله.
و نبوده.
بله.
و از طرفی چون اهل لرستان هست و اصالتاً لرستانی هست، ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن لرستان شناسی در مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه که نشست‌های ادبی به اسم ایوار داریم. ما یکی از این نشست‌ها رو که دیروز بود اختصاص دادیم به تجلیل از ایشون و چون نمیتونستن تشریف بیارن در محل مؤسسه و محل دائمی این نشست های ما جمعی از هنرمندان و شاعران و دوستان و همکاران رفتیم منزلشون در همون محلی که انجمن شعر 44 سال برگزار می شده 43 سال برگزار می شده و اونجا رو رفتیم. عصر خیلی خوبی بود، الحمدلله ایشون خیلی خوب سرحال سرزنده و با نشاط بودن، هم شعر خوندن هم دوستان ما برای ایشون شعر خوندن و ایشون مثل همیشه به دقت گوش می کردن، تصحیح می کردن، پیشنهاد می دادن و اصلا محل تعجب بود که کسی که 93 سال از عمرشون سپری شده اینقدر خداوند لطف کرده که هوش و حواس و ذهنیتشون روی شعر و ادبیات متمرکز هست. این لطف خداست. خانم تاج بخش خدمت شما عرض بکنم که گفتم که رمان هم نوشتن، چندین رمان نوشتن، نقد ادبی هم نوشتن و یک آدم پرکاری هست و ما هم تو این انجمن لرستان شناسی بنامون بر این هست کسانی که در نقش ملی ایفا کردن، یعنی در بحث هویت ملی، نه هویت زبانی و منطقه‌ای بومی به اصطلاح، یعنی کسانی که اهل مثلا لرستان هستن یا اهل یک منطقه‌ای از ایران هستن و اینها در بعد ملی تولید محتوا کردن و عضوی از پیکره ملی کشور شدند. ما بیشتر نشستامون به این اشخاص مرتبط میشه و انجمن ما تشخیص داد که خانم غزل تاج بخش یکی از این کسانی است که قدرش کمتر دانسته شده. البته قدر ایشون همین جلسات 44 ساله‌ای بوده که جوانان بسیاری از پای محفل شعر ایشون رشد کردند، معرفی شدن به جامعه و ایشون مزد و اجر خدمت خودشون رو بردن و از این بابت خیلی هم خوشحال بودن و ما هم خوشحال هستیم که دیروز تونستیم به اندازه ران ملخی به پیشگاه ایشون هدیه ببریم و در محفلشون باشیم، در محضرشون باشیم و به وسع خودمون قدردانی بکنیم از زحمات این بانوی گرانقدر که الحق بانوی غزل هست و بانوی شعر و ادبیات ایران هست.
بدون شک. درود بر شما، خدا بهتون عمر با عزت بده آقای دکتر محمدزاده و همه همکارانتون که از این مفاخر ارزنده یاد میکنید و نمیگذارید که جامعه خدایی ناکرده در موردشون غفلت بکنه.
وظیفه همه هست، باید این کارو بکنیم و جالبم هست کسانی همیشه موفق بودن آقای موسوی که به اتکای خودشون این کارا رو کردن.
زنده.
یعنی اگر کسی منتظر باشه که شعر و ادبیات رو بر روی دوش دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی پیش ببره به جایی نمیرسه. محافل ادبی و شعر و ادبیات ما همیشه روی دوش افراد بوده و جای خوشحالیه که هنوز هم این محافل ادبی در کشورمون هست و کاروان شعر و ادب ما به وسیله اشخاص به پیش میره.
خدا رو شکر. سپاسگزارم آقای دکتر. تشکر که با برنامه ما گفتگو کردید.
خیلی ممنون از شما، از رادیوی شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یک فنجان واژه شناسی. قلع و قمع. در عربی قلع یعنی ریشه‌کن کردن و قمع یعنی با گرز یا چماق بر سر کسی زدن. بنابراین وقتی میگویند عده‌ای را قلع و قمع کردند، معنیش این است که بعضیشان را از هستی ساقط کردند و بعضیشان را هم سرکوب کردند و سر جایشان نشاندند.
درود بر شما همراهان رادیو فرهنگ. برنامه ققنوس. یک بار دیگه سوال میخونم در این دقایق پایانی، اگر قرار هستش که دیگه پیامکی بزنید به ما و پاسخ رو ارسال بکنید، این کار رو حتما انجام بدیم. یک دو تا هم قرار پیامک بخونم. به ما بفرمایید اهمیت فراخی سیستانی در چیست؟ گزینه اول، تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی. گزینه دوم، نوآوری در غزلهای عاشقانه. و گزینه سوم، گسترش شعر تعلیمی و اخلاقی. آقای اکبر پارسا از بروجرد گفتن که گزینه دوم. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن گزینه دوم. بانو شهنازم باز از عراق گفتن گزینه دو. و دوست دیگری به شماره تلفن 0901 در انتها 1767 گفتن گزینه دوم. و اما پاسخ پرسش امروز به ما، دوباره براتون میخونم پرسش رو و پاسخ رو ذکر میکنم. به ما بفرمایید اهمیت فراخی سیستانی در چیست؟ گزینه اول تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی. گزینه دوم نوآوری در غزلهای عاشقانه. گزینه سوم گسترش شعر تعلیمی و اخلاقی. پاسخ صحیح با توجه به شناخت‌نامه‌ای که از فراخی سیستانی براتون خوندیم و صحبت‌هایی که کردیم، گزینه اول یعنی تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی است. و این ققنوسی دیگر بود که بر فراز ادبیات ایران به پرواز درآمد. این برنامه به تهیه کنندگی و نویسندگی و سردبیری بانو معصومه علوی نکو، صدا برداری جناب خاتونی، هماهنگی فاطمه طاهری و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما گرامیان شد. تا روز و روزگاری دیگر، خدا یار و نگهدار.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم. ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. همیشه این ماه، ماه برکت بوده، ماه بزرگی بوده. تو ماه مبارک رمضان که مصادف شده با این ایام، یه اتفاق خوبی میتونه رقم بخوره، هم از لحاظ اقتصادی برای معیشت کسب تولید کننده های ما، هم برای عرضم بزرگتون بخش شب عیدمون که پیش رو داریم. ما توزیع سازمان بسیج اسناف بازاریان و فعالین اقتصادی، کارگروه ویژه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، برای توانیابان و توانمندی بخشای کودک و نوجوان این امکان رو به وجود آوردیم که عزیزان بتونن با حوزه هنری، ارزم به حضورتون، کودک و نوجوان، بخش آموزش پرورش، این فرایند رو به اتفاق پیش ببرن که تو بحث یک جشنواره یا شکوفایی تو نسل نو، نسل‌هایی که از حوزه ابتدایی دارن میان تو، راهنمایی از حوزه نوجوان، ارزم به حضورتون، فعالن تو حوزه صنایع دستی، غالبشون این باشه که این تولیدات و این توانمندی‌ها ابتدا آموزش باشه به صورت کارگاه، یه دوره مدت کوتاه از این حوزه بیان تو حوزه تولید، هم علاقمندیشون، هم آشناییشون، هم امکان ارائه محصولاتشون تو این حوزه و تو این قاعده امکان بروز خلاقیت رو بهشون میده که هم خلاقیت و نوآوریشون شکوفا بشه، هم بعد از اون این توانایی تو سنین بالا میتونه اقتصاد و کمک هر شغلی کنار کمک‌های اداری، اجرایی یا سازمانیشون بوده، اگر جای استخدام شدن این میشه هنرشون، اگر دوست داشتن این هنر این شغل رو ادامه بدن تو قالب صنایع دستی، این مسیر رو ادامه بدن. ولی ماهیتاً ماه پر خیر و برکتیه به جهت اینکه این اتفاق داره تو این ماه و این ایام رقم میخوره. این آموزش‌ها به صورت رایگان از طریق مجموعه سازمانی برگزار میشه و این کارگروه به همت دوستانمون سردار حسن پور تو این مجموعه با خود وزارت میراث فرهنگی این امکان و این تفاهم نامه رو دارن که تو قالب دانش آموزی این پتانسیل رو پیاده بکنن.
با توجه به شرایط اخیر و همکنون مشاهده کردی، خب خیلی از خانواده‌ها در شرایط اقتصادی توان مالی خرید حتی لباس شب عید فرزندشون ندارن. الان در نمایشگاه و فروشگاه ایدانه فرش هستیم. 40 چندی از انقلاب گذشته و با افتخار این پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با جوانان پر صلابت و پر افتخار ایران همچنان نگه داشته میشه. به خصوص خیرین عزیز، الان هم در این فروشگاه ایدانه حضور داری، نمایشگاه ایدانه. نگاه شما به این عمل خیرخواهانه دوستان و این نمایشگاه چه هست و حوزه میراث و فرهنگ صنایع دستی چه نقشی میخواد در این راستا ایجاد کنه؟
مهمترین بخش هر توانمندسازی که شما فرایند و روندی رو پیش روی این بخشی که از لحاظ اقتصادی تو فشارن قرار بدید، چه تو حوزه تولید چه تو حوزه فروش، که بتونن تو حوزه عرضه توانمند بشن. اگر این نمایشگاه ها بتونن این بخش که آسیب پذیر تو حوزه تولید یا تو حوزه فروش رو فضا در اختیارشون بدن، ما کمک میکنیم. هم امکان رو داریم تو نمایشگاه فصلی خودمون بیاریم بهشون جا بدیم، و اگر تعدادشون از کارگروهای کمیته های 10 نفره فراتر بره، نامنگاری میکنیم با بخشای مختلف ارزم مناطق شهرداری براشون امکان جا رو بگیریم که بتونن نمایشگاه مستقل برگزار بکنن. همینطور فضا سازی شرایط و امکانات خود وزارت میراث فرهنگی این امکان رو برگزار میکنه و وجود میاره که به همراه کارگروه سازمان بسیج اصناف ردیف یا امکانی رو براشون در نظر بگیرن که کمک حالشون باشه از طریق مجمع خیرین خدمت و ارشاد که اصناف انشاء.
نظرشون در خصوص این نمایشگاه فرش که برای دانش آموزان
فوق العاده است. همه بخشا، همه تولیدات، ملزومات لازم اینجا وجود داره، و مهمترین بخشش، تشکر میکنم از همه همکاران، دستاندارکاران، به ویژه آقای نیکنام عزیز بله. که همیشه زحمت این اتفاقات رو داشتن و این سری به صورت ویژه این اتفاق رو رقم زدن، و خدا قوت عرض می‌کنم.
درود بر شما.
زنده باشید.
گفت و
شنود. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، و سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. مفهوم آیه 45 سوره بقره و سعینو به صبر و صلات در کدام گزینه بیان شده است؟ گزینه 1 صبر و نماز تکیگاه محکم مؤمنه. گزینه 2 جهان آینه اعمال ماست. گزینه 3 ببخش تا بخشیده شوی. گزینه 4 دوری از زیاده روی و اسراف. دوستان جهت شرکت در مسابقه عدد گزینه صحیح رو به سامانه 30404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح رو ارسال بکنن اهدا میشه. پویش زندگی با آیه.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبون بگذاریم کافیست، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری.